بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. از مطالبی که ما عرض کردیم روشن شد که یکی از شرایط عقد مضاربه این است که رأس المال معلوم باشه مقدارن و وصفن، و کسانی که مخالف بودن حرف اونها دلیلشان معلوم شد. اما خود چی مبانی عروه گفتیم که قائله که لازم نیست معلوم باشه و جهالت مضر نیست، ببینیم که دلیل ایشان چیست که مختصرن. خلاصه ایشان اینجور فکر کردن که دلیل منحصر به حدیث نهی از قراره و گفتن چون حدیث نهی از قرار، قرار به معنای خطره، خطر مالی یا نفسی یا ارضی، و در اینجا معلوم است که خطری نیست، برای خاطر کیسه‌ای که پر از پول هست ولو مقدارش مجهوله. سلام علیکم. اونجا میذاره میگه قارستو که مثلا به این کیسه، اونم قبول میکنه. خب حالا ممکنه گفته نشن که در عبد هم اگر به همون جهل بمانه بازم اشکال نداره، برای خاطر اینکه دلیل بر لزوم اینکه فقها گفتن بر لزوم علم به مقدار رأس البال فکر کردن که مناسب در حدیث نهی از قراره. قرارم معنی جهالت نیست، معنی خطره و اینجام خطری نیست. این دلیل صاحب مبانی العرا بود که روی این جهت میگفتن که از اینجا جهالت اگر باشه الالعبد هم به مقدار رأس المال مضر به صحت عقد مضاربه نیست. خب جواب فرمایش ایشان از حرف ما معلوم شد، برای خاطر که ما دلیل را منحصر به حدیث نهی از قرار نمیدانیم تا در مفهوم قرار خدشه بکنیم که قرار معنی جهالت نیست و معنی خطره، بلکه دلیل برای اعتبار رأس المال است که این عقود بین عرف و عقلا شایع بوده و شارع مقدس امضا کرده. باعث که چطوری بین عرف و عقلا شایع بوده؟ شارع مقدس به همون طور که علام ما کانت علیه امضا کرده، و ما عرض کردیم در میان عرف و عقلا در عقد مضاربه اهتمام می‌ورزن و دقت میکنن و عنایت دارن به اینکه علم داشته باشن به مقدار رأس المال، و شارع وقتی که این عقد را به همین طور که جلت علیه سیره امضا کرده لازمش این است که لازم باشه اعتبار علم به رأس مال. این عرض ما بود در مقابل فرمایششان. خیال کردن که دلیل مناسب به حدیث نهی از قراره و در اون خدشه کردن قرار معنی خطر معنی جهالت نیست. این هم راجع به فرمایش ایشان. صاحب ریاض در اینجا باز حرفی داره که در مدعا با ما یکی صاحب ریاض، ولیکن در دلیل ایشان آمدن گفتن به این که عقد مضاربه برخلاف اصله، برای خاطر اصل اقتضا میکنه که رب تابع مال باشه، ولیکن در عقد مضاربه رب یکی به وجود میاد بین مالک و عامل، خب قسمت میشه به این برخلاف اصل. اصل آن است که هر کس که مالک ماله تمام رب هم مال او باشه. از اون طرف هم اصل اقتضا میکنه که عامل اجرت المثل فقط حق داشته باشه، چون به اذن مالک در مال مالک کار میکنه. اما اینجا میخوایم بهش رب بدیم نه اجرت المثل. از این جهت گفته که عقد مضاربه برخلاف اصل. حالا ببینیم دلیلی که این را از اصل خارج کرده و اقتضا میکنه صحت این را چیست؟ ایشان گفته اجماع. اجماع فقط قام بر صحت عقد مضاربه، و الا لولا الاجماع روی اصل اولی این عقدی است بر خلاف اصل و باطل باید باشه. بس اجماع را ایشان دلیل بر صحت گرفته فقط، و اجماع چون دلیل لبی است باید ما قدر متیقن بگیریم. قدر متیقن از اجماع دال بر صحت اونجاست که رأس المال معلوم باشه مقدار هن. ایشان در مدعا با ما یکیه، ولی دلیلش ما حرف داره. جواب ایشان هم این است که ما عرض میکنیم اونطور که عرض کردیم عقد مضاربه بر خلاف اصل نیست، مثل بیع است و اجاره چنانکه در بیع مبادله مال است به مال، در اجاره مبادله مال است با منفعت، در مضاربه هم مبادله ربح است با عمل عامل، یک نوع معاوضه خاص است که بین عقلا جریان داره، اعتبار داره، شیوع داره و شعار مقدس ما رو امضا کرده. دلیل بر صحت مضاربه منصر به اجماع نیست، گفتیم کتاب است و سنت است و اجماع است و همه اینا خوب بودن. وقتی که دلیلش منحصر به اجماع نباشه، یکی از اونها همون سیره بود. سیره گفتیم طوری قائم شده که اقتضا میکنه که علم مقدار رأس المال باشه. ما در دلیل ایشان حرف داریم خلاصه. بله، ما هم مثل ایشان معتقدیم که باید علم بر رأس المال در مضارعه باشه، ولی ایشان دلیل منحصر به اجماع میدونه، قدر متيقن گیری میکنه، میگه خیر دلیل منحصر به اجماع نیست، سیره است و کتاب است. بله بله، ولیکن سیره دلیل لوپیس اونجا که ما شکی در جای پیدا کنیم قدر متيقن میگیریم، اما اینجا شکی ما نداریم، گفتیم دیگه، برای خاطر اینکه اینجا برای ما روشنه که عقلا وقتی در عقد مضاربه اجرا میکنن احتمام میبرزن به اینکه علم بر اصل مال داشته باشن. در جایی که انسان شک کنه قدر متيقن میگیره، ولی ما شکی نداریم، گفتیم دیروز که ما شکی نداریم، برای خاطر اینکه میان مردم اهل عرف و عقلا این مضاربه جریان داشته، چنانکه در اصلش جریان برای ما مسلمه، در کیفیتش هم یکی از کیفیات آن است که اهتمام می‌ورزند به این که علم بر رأس مال داشته باشن. تا علم بر رأس مال پیدا کنن اصلا اقدام نمی‌کنن، برای خاطر این که این عامل می‌خواد حساب کنه که چقدر پول در دستش قرار خواهد گرفت تا شروع کنه به انجام معاملاتی مثلا. بنابراین همینطوری که به اصل عقد اهمیت میدن، به مقدار رأس المال هم علم پیدا کن اهمیت میدن. ما شکی خلاصه نداریم تا قدر متيقن گیری بکنیم. عرض کردم که مدعاش با ما یکی ایشان، ولی ایشان از راه قدر متيقن گیری اینا پیش آمده و فکر کرده دلیل منصر به اجماعه، ولی ممکنه که دلیل کتاب است و سنت، هم در اول بحث عرض کردیم، و برخلاف اصل هم نیست، مضاربه برخلاف اصل نیست دیگه، برای خاطر اینکه اگر اصل اول اولی که اصل فساد در هر معامله است، اگر از اون طرف نظر بکنیم بین عرف و عقلا چنان که بیع و اجاره جریان داره، مضاربه هم جریان داره دیگه. بله، خب این بحث راجع به اعتبار علم به مقدار رأس المال، خب این روشن شد که در عربه بود که یعتبر العلم مقداراً و وصفاً، این روشن شد. حالا مسئله بعدش، مسئله بعدش شده عرابه، این ثالث بود کانیم عرابه ان یکون معیناً. شرط چهارم این است که رأس المال معین باشه. معین با معلوم فرقش چیه؟ سوم معلوم، چهارم معین. معلوم که میگفتیم اونجا معلوم باشه قدر، بله معلوم این بود که معلوم باشه قدرن و وصفن، معین مشخص باشه، مشخص باشه که به طوری که به اشاره حسیه بگیم این است مثلا. بله این است، حالا معلوم شد. الرابن یکون معینن فلو احذرم مالین قال قارستو که به احده ما او به ایه ما شد لمین اقد. اگر دو تا کیسه بذاره هر کدام 1000 دینار داره، مقدار معلوم، وصف معلوم، 1000 دینار عراقی، جنس هم که معلوم است که دینار است و طلاست، همش معلومه، ولی مشخص نیست. احضر مالین و قال قارستو که به احده ما، یا اینجور بگه یا قارستو که به ایه ما شد، اونم بگه قبل تو لمیان عقد الا ان یعین، باید قبل از وقوع عقد معین کنن که عقد بر کدام یک از این دو تا کیسه میخواه واقع بشه. الا ان یعین ثم یوقعان العقد علی، این عبارت مال عروه است. در شرایع گفت الان نقل اقوال، اول اقوال نقل کنیم بعد ادله، بعد ببینیم چه باید عرض کنیم. در شرایع گفت ولو احذر مالین و قال قارستو که به ایه ما شد لم ینعقد فذلک قرازون، دو تا مال حاضر کنه و بگه قارستو که به ایه ما شد، قراز به این منعقد نمیشه. در قواعد علامه فرموده ولو دفع الیه کیسین، دو تا کیسه، فقال قارستو که علی احده ما و الاخر و ودیعتون، بگه قارستو که بر یکی از اینا، دیگری ودیعه است، ولم یعین، او قال قارستو که علا ایه ما شد لم یسه. این عبارت مال قواعد بود. علامه در تذکره گفته از شرط و سالس، شرط اول اونجا این است که از نقدین، شرط ثانی معلوم، از شرط و سالس و ان یکون معینن فلو احضر المالک و الفین و قال للعامل قارست که الا اهدا هاتین الالفین او الا ایه ما شهد لم یسه لعدم تعیین و ساره کما قال بیعتو که احد هازین العبدین، اگر بگی بیعتو که احد هازین العبدین باطله دیگه، اینه مثل اونه. و فی احد قوله شافی انو یسه کل تساویه ما، شافی گفت اگر پولا مسایی باشن صحیحه، ایشان میگه درست نیست. و یونتق از ما تقدم که این مثل بیعتو که احد هازین العبدینه، و فقال گفتن بیعتو که احد هازین العبدین باطله. من حالا ما نقل قول میکنیم، به اشکال نرسیم فعلا. و فی مفتاح الکرامه، در مفتاح الکرامه جلد هفتم صفحه 444، جلد هفت مفتاح الکرامه صفحه 444، مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است. بعد از اینکه عبارت قواعد را که خواندیم ذکر کردن، فرمودن که قد صرح به عدم صحه، مفتاح الکرامه عنایت به نقل اقوال داره، گفته قد صرح به عدم صحه فی الاول، یعنی قواعد علامه، و فی التحریر باز مال علامه است، جامع المقاصد که شرح قواعد مال محقق کرکی، و کذا علامه فی التذکره و الارشاد و مجمع البرهان که مال محقق اردبی علامه مقدس اردبیلی. و فسانی اول و ثانی برای خاطر این است که دو تا مثال است. مثال اول قارست که به احد حازین، دوم قارست که به ایه ماشه، در هر دو دو تا هزار، دو تا کیسه هزار تومانی اونجا وجود داره. منتها دو تا جو جور فرض کرده که اینکه قارست که به احد حازین، که قارست که به ایه ماشه. این است که در قد سر به عدم صحف الاول، در مثال اول اون کتابا، و فسانی قد سر و عدم صحف ثانی فالاولین، اولین تحریر و قواعد و المبسوط و المهذب و شرایه و المسالک، چرا لعدم تعیین؟ اشکال این است که میگه مشخص نیست، باید مشخص باشه لعدم تعیین. فکانه که ما قال بیعتو که احد هازین العبدین، مثل اون میشه. ولی در مجمع البرهان که مال مقدس اردبیلی است، شرح ارشاد علامه است، تقریبا ایشان تردید به خیال ده. قال که ان دلیل اشتات تعیین بالمعنی المذکور اجماع، اون گفته شاید دلیل اجماع باشه. و قال فی موزن آخر باز از مجبور برهان ان کون عدم تعیین بالمعنی المذکور مزرن غیر ظاهر، گفته عدم و تعیین بی این معنا این معلوم نیست که مزر باشه. بعدیشان خودشان میگن که مفتاح الکرامه میگه غیر از این ده کتاب، ده کتاب نام مرده، یه غیر از این کتب عشره مذکوره در جای دیگه ما ندیدیم مثلا اصلا معنون باشه، و از این جهت میخواد بگه اجماع نیستا. میگه غیر از این ده تا کتاب در جای دیگه ما ندیدیم این مثلا معنون باشه. شافعی هم گفته اگر مالین مسایع باشن اشکال نداره، و فیه قوتون، خود ایشان میگن که قوی همینه که اگر دو تا کیسه مسایع باشن بگه قارست که به عهد حازین یا قارست که به ایه ماشد اشکال نداره. چرا؟ برای خاطر که میگن که لعنها تحمل من الجهاله ما لا تحمله العقود اللازمه. حالا روی مبنای خودش میگه برای خاطر که این عقد مضاربه از عقود جایزه است، این عقد متحمل جهالتی میشه که عقود لازمه متحمل اون جهالت نمیشن. بس فرق است بین این و بین بیعت که احد حاضر العبدین، چون بی از عقود لازمه است ولی این از عقود جایزه است. بله، مضافاً به اصلی که مستفاد از اطلاقات مضافا میگه اطلاقات ادله مضاربه شامل میشه. اون که ادله مضاربه بود که یوتل الرجل یوتل مال به کسی که مضاربه کنه، فرمود اشکال نداره. خب یوتل مال اهم از نست که مال را مشخصا بده، یا دو تا کیسه باشه بگه ببین که یکی از اونها بردار مضاربه کن. خب یه اطلاقات ادله مضاربه چنان که شامل میشه اونجا که مشخص باشه، اونجا که غیر مشخص باشه شامل میشه. و تک و ترک اکثر لا یغزیبن لا اجماع، میگه چون اکثر مسئله اصلا نگفتن، عنوان نکردن، این قاضی است و حاکم است که اجماعی در بین نیست. الا انه لم یدعه فی التذکره، در تذکره هم ادعای اجماع نکرده، خواندیم وقت تذکره را. لقد جوز القراض بالمال المشا، به مال مشا که بعد خواهیم خواند قراض صحیحه. اگر مثلا 1000 نفر را من با زید شریک باشم، من میگم نصف 1000 شریکم به نصف، بگم من نصف 1000 دینار را به شما میدم، برو بگیر از ایشان و مشغول کسب باش، اشکال نداره. پس چنان که در مشا اگر رأس مال مشا شد صحیحه، اگر رأس المال مشخص هم نشد صحیحه. بله، اینم حرف مفتاح الکرامه بود. بله، در جواهر در صفحه 359، حالا مال جواهر را استدلال میکنه، باید دقت کنیم جواب باید داد. در جواهر در جلد 26 صفحه 359 میگه فلو احذرم مالین و قال قارستو که به احدهما او به ایهما شد لم ینعقد بذلک قرازون. عبارت مال شرایع، جواهر شرح شرایع. چرا؟ حالا این مال جواهر لل ابهام فل اول، برای اینکه اول که قارستو که به احد هازین به احدهما، این اشکالش که میگه ابهام داره، برای خاطر اینکه احد هازین مبهمه دیگه، و مبهم اصلا در خارج وجود نداره، چون هر چی در خارج وجود داره مشخصه. مالم یتشخص لم یوجد، هر موجود تا تشخص پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه. بس اون چی که در خارج هست تشخص و تعین داره، ولی شما عقد را بر نامعین واقع ساختید، بنابراین این در خارج مصداق نداره. بر یک چیز خیالی که در خیال خودتان تصور کرد عقد بر اون واقع ساختید، و حالا اینکه باید عقد منطبق باشه با خارج، این اشکال اول ایشان، این اشکال صاحب جواهر. لل ابهام فل اول المان من تعلق العقد فان المبهم لا وجود له فل خارج، برای اینکه مبهم در خارج وجود نداره، در خارج دیگه احد هما نیست، در خارج این است و اون، این است آن است، یکی از دوتا در ذهن تصور میشه، یک عنوان است در ذهن وجود داره، اما در خارج احد هما نیست. اینطور میخوام بگن هر چی در خارج وجود داره تشخص و تعین داره، و شما عقد را واقع ساختید بر مبهم، مبهمی که در خارج وجود نداره. این نسبت به اون احد هازین، مثال اول. بله، حالا البته ما عرض کنم دقیق این حرف ایشان بفهمیم. حرف دومش دقیق کنیم. حرف دوم میگه که وقتی که میگه که قارست که به ایه ماشت، میگه در اینجا لازمش این است که عقد موقوف باشه بر تخییر عامل. شما الان میگید قارست که به ایه ماشت، یک ساعت بعدش عامل میاد یکی از اون انتخاب میکنه، تا اون انتخاب نکرده هنوز عقد اثر نبخشیده، چون معلوم نیست کدامش انتخاب خواهد کرد. بعد که میاد یکش انتخاب میکنه، اون وقت میخواید عقد اثر کنه. این لازمش این است که عقد که سبب است از مسبب منفک بشه، این لازمش این است که مسبب از سبب متأخر باشه، و حالا این که وقتی سبب علت تامه باشه، علت تامهش و از معلول خودش نمیشه منفک باشه، اینها تقدم و تأخر طبیعی دارن، ولی از لحاظ زمان بین علت و معلول تقارن است دیگه. وقت شما الان میگید قارستو که به ایه ماشد، وقت فردا پس فردا یک ساعت بعد ممکنه اون بیاد یک از اونو برداره، تا اون برداشته عقد اثر نبخشیده، چون معلوم کنمش برخواهد داشت که وقتی برمیدن عقد اثر میکنه، لازمش چه؟ لازمش تأخر اثر عقد از مؤثرش که سببش کمون قارستو که باشه و عقد مزاره باشه. این اشکال دوم سال جواهر. بله، حرفشان دقت داره. حرف اول که معلوم شد که مال ابهام، اما دومش به ایه ماشد و موقوفیت العقد مع تخییر الی حال وقوعه، اگر گفته به ایه ماشد عقد موقوف است و تأثیرش به حال وقوع تخییر که بعد از این که اون آمده کش برداشت و معین کرد، اون وقت باعث تا اون وقت عقد موقوف بنده، یعنی اثر نکرده، اون وقت اثر بکنه. و لیس فی الادله حتی الاطلاقات ما یدل علی مشروعیت ذلک، ما در ادله داریم چیزی که دار باشه برای اینکه مشروع باشه که عقد که مؤثره از اثرش منفک بشه، اثر از مؤثر متأخر باشه زمانن، چنین چیزی ما نداریم. بل لعل الادله تو قاضیتون به خلافه، ادله حاکمن به خلاف این ظهورت ظهورها فی سببیت العقود، برای اینکه بدیهی است که ادله ظهور دارن در اینکه عقود سببن، سبب به نطور علیه تامه، و نمیشه سبب از مسبب منفک بشه و مسبب سبب متأخر باشه، و عدم تأخر آثارها انها، ادله ظهور دارن در این که نمیشه متأخر باشه آثار عقود از عقود. این اشکال نشانه. خب حالا این اشکال باز تعقیب میکنن، میگه و جعل الخیار کاشفن ان مورد العقل من اول الامر لا دلیل علیه. خب بعد جا چون ما داریم که چیزی زمانن بعد محقق میشه ولی کشف میکنه از اون اول، مثلا بیع فضولی. امروز بیع فضولی واقع ساختیم، یک ماه دیگه مالک اجازه داد، اگر اجازه ناقله باشه نقل انتقال از اون وقتی است که مالک اجازه میده، یعنی یک ماه بعد. اگر اجازه کاشفه باشه، اجازه یک ماه بعد یکشف این که از اول عقد اثر خودش بخشیده. و از هر ثمره در کجا در کجا ثمره ظاهر میشه؟ یکی از ثمره ها در نمائه که در این یک ماه این گوسفند بچه آورده شیر داده اینا. اجازه اگر ناقله باشه در این یک ماه تمام این نماعات مال مالک اولیه. اگر اجازه کاشفه باشه مالک میشه؟ مال مشتری میشه. خب میگه حالا اینجا شما میکنین تو رو فرمایید که طور که بعض جا هست که اون چیزی که بعدن میاد کشف میکنه و اثر رو از اول میبخشه چه اینطور باشه، اینجا هم انتخاب اون عامل احده ما را به طور کاشف باشه، مثل اجازه کنجا کاشفه. بله اونو خود جواب بده. و جعل الخیار کاشفن، خیار یعنی اختیار عامل ایه ما را، و جعل الخیار کاشفن ان مورد العقد من اولا لا دلیل علیه. بگه هر وقت که آمد اون عامل هر کدام را انتخاب کرد کشف میکنه مورد عقد همون بوده که اون عامل حالا انتخاب کرد، میگه دلیل به این نداریم، لکن مخالف من الاصل. این کاشف بودن مخالف اصله، برای این کاشف بودن اقتضا میکنه به این که یک چیزی که در زمان بعد میاد در قبلش اثر کنه و چیز بعد اثر در قبل برخلاف اصله. بعد حالا اونجا گفتیم رو عدل نه میخوان لم یه که خلاف شمی صاحب جوار، از اینجا خلافی نقل نشده. فل بطلان حتی من القائل نبل جواز مع الجهاله، شما ده حتی کسانی که با جهالت را اصلا نقد مضاربه صحیح اینجا گفتن باطله. انتها کلام صاحب، کلام صاحب جواهره. خب حالا چه باید بگیم؟ ادله معلوم شد؟ نه اونجا میگه دلیل داریم، اینجا دلیل نداره. خلاف اصل میگه اونجا دلیل داره. بله خب حالا اصلا به این که اقوال معلوم شد و ادله هم معلوم شد، حالا چی میفرمایید؟ چه باید بگیم؟ باید بگیم که یشترطو اینکه رأس المال معینا و مشخصا باشه یا اینکه این شرط نیست؟ در عروه که اون طور ذکر کرده بود که عرض کردیم و ما شرح عروه است تقریبا بحثمان، در عروه در متن عروه این بود که الرابع این است که باید معین باشه و اگر احد حاضرین یا ایه ما شد صحیح نیست. کسی غیر از همون صاحب مبان العروه حاشیه نداره، یعنی تمام فقها اونجا اینو قبول کردن، ولی ایشان در مبان العروه اشکال کرده و در منهاج و صالحین هم ایشان گفتن شرط نیست که معین باشه اگر بگه احد حاضرین صحیحه. خب ولی غیر از ایشان همه اینو قبول کردن، کسی اینجا حاشیه نزده. حالا چه باید ما بگیم؟ بله باز توضیح مطلب. بله باز یک عبارتی هم بخونم بعد توضیح بدم. و فی المستمسک جلد 12 صفحه 248 در کتاب مضاربه مستمسک، در مستمسک جلد 12 صفحه 248 در شرح قول مصنف که گفته خانلگ ارز کردیم گفته و علیه الاجماع، ایشان ادعا اجماع میکنه، اجماع هست که باید معین باشه. بعد اضافه میکنه فإن المبهم المردد لا وجود له فی الخارج، برای که مبهم مردد احدهما، مبهم است مردد در خارج وجود نداره، حالا یکن موضوع اندل احکام، چیزی در خارج وجود نداره نمیتونه موضوع احکام باشه. بعد دیگه نوشتم اقول و والذی یظهر من کلمات المانعین انهم استدلوا به امور ما، این کلمات کانی مانعین به چند چیز استدلال میکنه، ببینین استدلالشان درست یا نه. الاول الاجماع که یظهر من کلام علامه الحکیم فی المستمسک، آیا حکیم رحمت الله در مستمسک ادعای اجماع میکنه بر اینکه عقد باطله. لد ادعا صاحب الجواهر عدم الخلاف، صاحب جواهر گفت که خلافی نیست، لم یخ که اینجا خلافون، البته عدم الخلاف غیر از اجماعه، عدم الخلاف یک امر نفی منفیه ولی اجماع یک امر مثبتیه. بس آقای حکیم ادعای اجماع میکنن ولی صاحب جواهر میگه خلافی نقل نشده. خب بس دلیل اولش خلاصه اجماعی. حالا دوم دقت کنید، دوم از ثانی ان احده هما در دو مثال، مثال اول را میگیم که قارنس تو که به احد هازین، اشکال دوم دلیل دومش اینه ان احد هما والفرد المبهم والفرد المبهم لا وجود له فی الخارج. میگه احد هما یک فرد مبهمیه، مبهم وجود خارجی نداره، از الموجود بله بنده است کنم. من خلاصه کردم ادله مان این را در چند چیز. اول اجماع، دوم اینه گفتم والذی یظهر من کلمات المانعین انهم استدلوا بامور الاول الاجماع کما یظهر من کلامت علامت الحکیم فی المستمسک و ادعا صاحب الجواهر عدم الخلاف. این اول. از ثانی استدلال مانعین داریم میگیم. از ثانی گفتن که احدهما والفرد مبهم لا وجود له فی الخارج، از الموجود انما هو الفرد المعین المشخص، چون ما لم یتشخص لم یوجد و ما لا یوجد فی الخارج لا تعلق به العقد، چیزی که در خارج وجود نداره عقد با اون تعلق پیدا نمیکنه. اینم وجه دومه، در اون مثال احد هازه اینجور در میاد و هازه الوجه یظهر من کلام صاحب جواهر و مستمسک کما نقلنا. این وجه دوم یظهر من کلام صاحب جواهر و مستمسک. خب از ثالث در اون مثال قارست که به ایه ما شد، از ثالث ما ذکر الجواهر ان العقد فی المثال ثانی قارست که به ایه ما شد یکنو موقوفن علا تخیر العامل، عقد باید اثر نکنه تا عامل بیاد یک شی انتخاب کنه. و کتب ولیس فی الادله حتی الاطلاقات ما یدل علا مشروعیت ذلک، که مشروع باشه که تأثیر عقد متأخر باشه زمانن از یک چیزی که بعدن به وجود میاد، مثلا اینجا انتخاب است که یک ساعت دو ساعت دیگه انجام خواهد شد. فإن الادله ظاهرتون فی سبیت العقود و عدم تأخر آثارها آنها، ایشان میگه ادله ظهور دارن در سبیت عقود به طور علت تامه و آثارش نمیشه از آنها متأخر باشه. و فی المقام حیث توقف تأثیر العقد علی تأخیر العامل و تأخیر متأخران عن العقد فلازم و تأخر آثار العقد ان، این لازمش نیست که اثر عقد از عقد متأخر باشه. وقت گفته و جعل و تأخیر عامل کاشفن ان مورد عقد من اول امر، مثل من اجازه کاشف بود لا دلیل علی لکونه مخالفن للعصد، تأثیر متأخر در متقدم مخالف اصله. انتها کلام صاحب جواهر. ولکنها کلها مردودتون، ولکه این سه دلیل هر سه مردودن. اما الاول فلانه لا اجماع فی المسئله، در مسئله اجماع نداریم. کما قال صاحب مفتاح الکرامه، صاحب تراکه که ده نفر گفت در کلمات ده نفر هست، چیزی که در کلمات ده نفر باشه معلوم است که اجماعی نمیشه باشه، اجماع اتفاق کل است ولو در یک عصر. ولو کان فهو اجماع مدرکیون، اگر اجماع باشه یا اجماع منقول است یا مدرکیه، برای خاطر مدرک مجمعین همینه این کلمات که گفتن، بس اجماعی نیست. ولو کان فهو اجماع مدرکیون او اجماع منقول و شیء من ما لا یکون حجتن، نه اجماع مدرکی حجته نه اجماع منقول، بس اجماع در مسئله نیست. و اما ثانی، حالا دقت کنید در ثانی این بود میگه فرد مردد و مبهم در خواهی وجود نداره، احد هما یعنی فرد مردد. و اما ثانی فلا ان الفرد المردد و این لم یکن له وجودون فی الخارج، فرد مردد وجود خارج نیست، هر در خارج است یه مردد نیست بین خودش و غیرش، هر در خارج است خودش خودشه دیگه، نمیشه ایچی در خارج باشه و مردد باشه بین خودش و غیرش. بله فرد مردد وجود خارج نداره، الا ان الجامع وجود هست بین دو چیز و سه چیز، الا ان الجامع الذی هو عبارتون ان عنوان احدهما جامع. ولی در خصال کفارات در واجب تحقیری شارع مقدس گفته که خب یکی از این سه چیز مثلا یا احترقبه یا سیام شهری یا احترام سته نمسکن احدها را انجام بده. اگر احدها از لحاظ مصداق در خارج وجود نمی داشت که تکلیف به اون تعلق پیدا نمی کرد. از این که تکلیف به اون تعلق پیدا کرده معلومه این وجود داره. هر کدامش انتخاب کنه مصداق احدهاست، چون یکی از سه چیز باید انجام بده، یا احترقب یا سیام شهری یا احترام سته نمسکنن. هر کدام رو انتخاب کرد مصداق احدهاست دیگه. اینجا ما نفهم اینطور باشه، ما نفهمی احدهما وجود داره در خارج. بحث در اجازه شاره نیست، بحث در اینه که عقل، بحث عقلیه. آیا عقلن فرد مردد در وجود داره یا وجود نداره؟ اونگه عقلن وجود نداره فرد مردد، ولی چی وجود داره؟ جامعه بین چند چیز. بحث عقلیست، اونو شاهد میاریم. بله؟ چرا درد نمیخوره؟ برای خاطر که مثلا جامعه، جامعه ای که قبل از اختیار الان میتواند که این عامل یکی شو بگیره بگیره، اون سومیه، سومیه و دومی قاطع نکنید. اون که قبل از انتخاب و انتخاب متوقف، اون بحث سومیه، اون بعیه ماشیته. فعلا بحث ما در کدامه؟ بحث الان در این است که آیا احد و هما ممکنه متعلق حکم باشه؟ آیا احد همه در خواهی وجود داره یا نداره؟ اینه فعلا بحث کنه. اما اون که عقد متأخر میشه اثر عقد از عقد چیه؟ اون اشکال سومه. خب ما میخوایم عرض کنیم به این که احد همه یعنی فرد مردد در خواهی وجود نداره، ولی عنوان احد همه که هر کدام را بگیریم مصداق احد هماست. اگر این یک شیعی بود غیر موجود فی الخارج و متعلق حکم واقع نمیشه، شارع مقدس اینا متعلق قرار نمیداد. و شارع مقدس در خلصال کفاره میبینیم که احدها را، گاهی احدها ما را متعلق حکم قرار داده. مثلا شما میگه که احدها زین الانائین نجسه، احکام هم داره دیگه و در طرف دوش نام کنید دیگه. یک انسان نمیدانه که این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، بس این در خارج وجود داره که میگیم که احدها زین الانائین نجسه و واضح از هر دو اجتناب کنیم، باید هر دو را آب بکشیم. خب نما احکام اسم متعلق به احد هما دیگه. بله یک فرد مردد وجود داره، ولی عنوان وجود داره و مصداق داره در خارج. الا ان الجامع الذی هو عبارتون ان عنوان احد هما موجودن در خارج لا محاله، فان موجودن به وجود فردین، ولذا یتعلق به الوجوب فی الواجب التخیری، ولذا در واجب تخیری وجوب بهش تعلق پیدا کنه. و اذن یقال انه یعلم به نجاست احد الانائین تو گفته میشه، ولی حالا ننلز لا وجود له کیفه یعلم به نجاسته. اگر این وجود نداشت رو میدونستیم علم نجاست داریم. بس این که گفته میشه احد الانائین نجسه و آثار بهش مترتبه، در خصال کفار احدها را شما باید انجام بدید، معلوم میشه به این وجود خارجی داره که حکم به اون تعلق پیدا کرده. اذن فلا مانه وقتی اینطور شد. بس ما بله انتزاعی است، ولی مستا در خارج داره. ما
اگه مجموع به خاطر از این جمعیت میشه انسان اصلا یک عنوان انتخاب بکنه به عنوان
مجنون.
مجموع
اصلا اینکه بله عنوان انتزاعی است، ولی در خارج مستاق داره. هر چی که عنوان انتزاعی در خارج مستاق داره، بله یسته به این که احکام بهش تعلق پیدا کنه. مجموع که شد، مجموع به کل میگن، به هر یک صفت نمیکنه. مجموع فرق داره با منفی. بله از این جمعیت مجموع منتظر میشه، من حیث و مجموع هم حکم تعلق پیدا میکنه، ولی مجموع به کل میگن. ولی که ماننوی درسته به کل واحدن یست و احد هما، اینم احد هماست، اونم احد هماست. بنابراین بله احد هما احدها عنوان انتظائیست، ولی عنوان انتظائی که در خارج مصداق داشته باشه متعلق احکام قرار میگیره. بنابراین در ماننوی اینطوره. در آنفه میگه قاره است که احد هاز، دو تا کیسه گذاشته پول اونجا، هر کدام 1000 تومان توشه مثلا فرض کنید، میگه قاره است که احد هاز، این چه اشکال داره؟ اطلاقات ادله مضاربه هم شما چه گفته مال دیگه، اعتقاد نه گفته مال کسی مضاربه بده، مال فرق نمیکنه، مشخص باشه مال احد هاز اینم مال دیگه. بله بنابراین اشکالی در این جهت نیست. بله اذن فلا مانع من ایقاع المضاربه علی احدهما فانه مشمول عنوان الوارد فی النصوص. عنوان چی در نصوص؟ یعنی دفع المال للتجاره. و این از این یکونو تخییر للعامل اول مالک علا حسن ما یتفقان علی. بنابراین هر کدامشان در قراردادشان هست که عهد هماست که شما اختیار کنه یا من اختیار کنم، این اشکال دومان به سومان نرسیم. از این جهت اشکالی نیست.
بله. اگر با قصد مشتبه شده،
بله
اگر با قصد مشتبه شده اونجا چرا شرم باید اجازه دادم
وضو بگیرن. یا دو تا ظرف داریم، یکی قصد، یکی مباح. اونجا فرمودن که وضو بگیرن. اگر
یکی قصد واسه که مباح،
بله، یکی دو تا ظرف داریم، یکی مباح یکی قصد. اونجا گفتن که
ما نمیدونیم کدامش قصد کدامش مباح. شک بدویه. بله، علت این که اونجا وضو گرفتن جایزه چیه؟ علت این که اونجا وضو گرفتن
داریم که اون نادیده است.
یعنی مثلا دو تا ظرف داشته باشیم، بله؟ بله، وقت علم داریم که شکست یا شک داریم، شکست داریم نمیشه وضو گرفت، علم داریم که شکست نمیشه وضو گرفت، بله؟ نه، اگر دو تا ظرف باشه نه علم به این که یکی از اینا قصبه، آب دیگه هم داشته نمیتونه وضو بگیره. نه، حالا فرقی این که مثلا اینجا وضو جایز نیست، مسلم وضو جایز، ولی اونجا برمیگرده به اصول و اینا، بعضی جا اصل اباحت جاریه، بعضی جا جاری نیست. اگر دو تا ظرف داشته میگه علم این که یکی از اینا قصبه، نمیشه وضو بگیره. خب ولی گوش کن، ولی اون مربوط به اینجا نیست. عرض کنم خدمت محترمتان که در اینجا بنابراین چون احدهما در خارج وجود داره متعلق احکام قرار میگیره، در مانفی هم متعلق عقده، اشکالی نداره. البته در اینجا فقط کسی که موافق با ماست در مبان العروه صفحه 24، ایشان فقط قائلن که در اینجا لازم نکرده رأس المال مشخص باشه. اگر رأس المال همینطور که عرض کردیم مبهم باشه، مردد باشه بین مثلا این و اون کیسه، اشکال نداره. بله بله، بر مساویس هم، ما هم مساوی قائله، ما هم اونجا قائلیم که مساوی باشن، چون اگر مساوی نباشن قدرشان با هم دیگه فرق میکنه، مقدارشان فرق، بله مساوی باید باشن. بله بله، بحث است اونجاست. قدرش معلومه دیگه، هر کسی 1000 دینار داره، قدرش معلومه. نه بعدن، نه اونجا میگفتیم به این که حین عقد بایستی معلوم باشه از لحاظ مقدار، اینجا معلومه هر کسی چقدر داره. نه فرض نیست هر کسی 1000 دینار داره، بس ما در جاییست که جان من دو تا کیسه است، هر کدام مقدارشان معلومه. گفت احد هما گفته، بله بله، از اول هم بس در این صورت، از اول بس در این صورته. خب خیلی خوب، بنابراین ایشان گفتن ما هم از کنم اشکال نداریم، اشکالی نمی‌بینیم در دلیل. در منهاج سالین هم ایشان گفتن که لا یعتبر فی صحت المضاربه ان یکون المال معینا فلو احضر المالکم مالین و قال قارست که به حد ما صحت. خب اینم مر حرف دوم، اما حرف سوم سال جوار که مال سال جوار بود، و اما سالس شافعی، بله خیلی از ما بحث ما در جاست که مساوی باشن. شافعی فصله، شافعی بله خودش که مطلقه مساوی باشه، بله شکی نداره، ایشون قائل جایز نیست دیگه، بله اون که مساوی نباشه، ما مساوی نباشه جایز نمیدانه دیگه، تذکره جایز نمیدانه، مساوی هم باشه جایز نمیدانه دیگه، تذکره جزو کسانه بود که اسم بردیم که جزو کسانه چیه؟ بله دیگه گفتیم دیگه، بله تذکره جز اون 10 کتاب بود، تذکره و ارشاد اینا جز همون 10 کتاب بود که چی بود؟ جایز نمی‌دونستن. بله دیگه حواستون جمع کن. خب و اما ثالث، و اما سومی حرف سوم مال که صاحب جواهر، حرف صاحب جواهر دقت کنید، حرف سوم صاحب، حرف صاحب جواهر این بود که میگه که اگر بنا باشه که بگه قار است و که به ایه ما شد، لازمش این است که اثر عقد متأخر از عقد باشه، برای خاطر اینکه این یک ساعت دو ساعت بعد میاد یکش انتخاب میکنه، عقد حالا واقع شده ولی اثرش متوقف است به اینکه اون انتخاب بکنه، این لازمش انفکاک بین عقد و اثر عقده. نرف سال جواهر بود من، حالا اینو میخوام جواب بدیم. و اما ثالث، فلا ان العقد فی المثال الثانی لا یکون موقوفا على تاخیر العامل، عقد موقوف بر تاخیر عامل نیست، برای اینکه عقد حالا واقع ساختیم، بر چی؟ بر اون چی که شما انتخاب خواهید کرد، و همون که شما انتخاب خواهید کرد اندالله معلومه، از حالا اثرش بخشیده، از حالا همون نقل و انتقالی که این عقد اقتضا میکنه چیه؟ حاصل شده. بنابراین اثر عقد متأخر از عقد نیست، بله شما زمانن بعد انتخاب میکنید، بله عقد بر چی واقع شده؟ بر اون چی که شما انتخاب خواهید کرد، بس اثر عقد چیه؟ از عقد چیه؟ ملحق شده یا نشده؟ بله؟ نشده، بله همین رو خرص کنید، دقت کنید. و اما سال سلعن العقد فی المثال ثانی لا یکن موقوف انا تخیر، عقد موقوف بر تخیر عامل نیست، فان العقد انما وقع على عنوان احدهم الذی یتخیره العامل،
عقد واقع شده بر احدهما که عاملون را انتخاب یختار العامل عاملون را انتخاب خواهد کرد. فان العقد نامه قال عنوان احدهما الذي یختار العامل بعدن، ولی اون که یختار العامل بعدن از حالا متعلق عقد، از حالا اثر عقد حاصل شده، چون خداوند میدونه که اون کدامش اختیار خواهد کرد دیگه. ما هم بر همونی که شما اختیار خواهید کرد عقد واقع ساختیم دیگه. نه ملک نمیخوام بگم، من میخوام روبره روشن شدن عرض بکنم، نه برای علم اندلا ملکه، برای روشن شدن عرض کنم. میگم عقد را واقع ساختیم بر چی؟ برای شما اختیار خواهید کرد، اون از حالا معلومه دیگه، از حالا است عقد اثر خودش میبخشه. این برای خاطر روشن عرض کنم، نه برای خود حالا که اسم خدا رو بردم شما یعنی برای اینو برای روشن شدن گفتم. گفتم عقد واقع شده بر چی؟ شما اختیار خواهید کرد. عقد وقع علی عنوان احدهما الذین یختاره العامل و ما یختاره العامل یکون مصداقا لما وقع علیه العقد. اون چی که عامل اختیار میکند یک ساعت بعد مصداق ما وقع علیه العقد دیگه. ولی لازم تأخر اثر العقد ان، تأخر اثر عقد از عقد لازم نمیاد. ولا رفت لحاظ المسئله مسئله کاشفیت، این اصلا به اون مربوط نیست. ففی مسئله کاشفیه در اجازه مالک در بیع فضولی، اونجا چیزی هست که در حین عقد وجود نداشت بعد به وجود میاد، اون چیه؟ بله؟ اجازه. اونجا یک چیزی در حین عقد وجود نداشت بعدن به وجود میاد، اون چیه؟ اون اجازه است. اینجا چنین چیزی نیست، اینجا عقد واقع شده است به ایهما شهت ایهما تختار، اون همان حین عقد به اون میشه اشاره کرد، بس اون با این فرق داره. بله. ولا ربط لهذه المسئله مسئله الکاشفیه، ففی مسئله الکاشفیه که اجازت المالک للبیع الفضولی قد وجد عنوان لم یکن حال العقد موجودن، اون اجازه فی مانن و فی تعلق العقد به عنوان چی؟ به عنوان احدهما الذین تختاره، یکی که شما اختیار خواهید کرد، این از حالا وجود داره این عنوان، ما هم عقد رو برای این واقع ساختیم دیگه، تأخری لازم نمیدی، این در حال عقد این عنوان موجوده، بنابراین لازم نمیاد تأخر اثر عقد از عقد. این اشکال دومه مال سال جوهر بود. تو بنابراین حالا ایشان میگه از ادله اینطور فهمیده ایم، از ادله اینطور فهمیده ایم که همیشه اثر عقد باید دنبال عقد باشه. بله باید جا هست، باید جا هست به اینکه عقد حالا واقع میسازه، مثلا مثل وصیت، وصیت حالا وصیت کرده بعد از مرگ من کتاب من مال زید باشه، عقد حالا واقع شده ولی اثر که میبخشه بعد از اینکه مرد. البته داریم بعضی چون اینا اعتباریاتن، ولی صاحب جوار میخواد ادعا کنه در اونجا که اینجور نباشه ظاهر عدل آن است که باعث تأخر اثر عقد از عقد نباشه. ما گفتیم تأخر نیست، تأخر نیست. بنابراین دیگه مطلب خیلی روشن شد، این مسئله برای ما روشن شد که در اینجا همونطور که ما اوروه هم گفتن در منهاج هم گفتن ما این شرط نمیدانیم. بس اوروه که آمدن اینجا فرمودن که الرابع این است که ان یکون معینا فلو احضر مالین و قال قارست که به احد ما به ایما شلم، یعنی نقید بگیم نخیر فی کلاهما فی کلیهما عقد منعقد میشه و تعین به معنی تشخص نه شرط نیست. خب در اوروه رو دقت کنید، در اوروه گفته که این بخوانیم که این چیزی نیست تا مسئله بعدشون، در اوروه گفته نعم لا فرق بین ان کن مشان و مفروزان بعد علل مقداره، این غیر از مسئله رپ مشار فردا میخوانیم، اون مسئله مفصلیه. بله فرقی نیست بین این که مشا باشه و مفروز باشه، وقتی صاحب اوروه میگه باید علم داشته باشیم به مقدار رأس المال و وصفش، حالا که علم داشته باشیم دیگه فرق نمیکنه مفروض باشه یا مشو، هزار تومان میخواد بده به شما برای کار بکنید، یه وقت هزار تومان مفروضه، این هزار تومان، یه وقت میگه نه خیر هزار تومان که میخواد به شما بده، میگه من 2000 تومان با برادرم مشاعن از پدرمان ارث بردیم، بس من در میان اون 2000 تومان مشو 1000 تومان دارم دیگه، اون 1000 تومان دادم به شما برو کسب و کار بکن، نمیشکار نداره. لازم نکرده که اون رأس المال مفروض باشه، اگر رأس المال بعد العلم به جنسی و وصفه و قدره بعد العلم امکان مشانم اشکالی نداره. بله گفته لا فرق بین ان کن مشان و مفروضن بعد العلم مقدار وصفه، فلو کان المال مشترک بین شخصین، اگر مال مشترک بین دو نفر، فقال احدهما للعامل قارست که به حصتی فی هذا المال سخه، من با برادرم 2000 تومان پول داریم اینجا، من به عامل میگم که اون حصه ای که من در این 2000 تومان دارم که نصف این پول دیگه آراز تو که اونم قبول کرد اشکال نداره. مال علمه، ولی باید علم داشته باشیم به حسه که نصف سلسه رو به علم داشته باشیم. و کازه رو کنن مالکه معتو دینار، مثلا مالک 100 دینار داره، بقول قارست که به نصف هازن مال، اون مالک 1000 دینار داره ولی همش نمیده به اون شخص، میگه قارست که به نصف این مال بعد با هم با اون عامل قسمت کنیم، اشکال نداره. من خلاصه لازم نکرده بی که رسول مال ما چیز باشه مفروض باشه مشامش، اشکال نداره. وقت در تذکره و شرایع و جواهر نامش بنده نوشتم اینجا، گفتن بله این مسلم مسلم مطالعه میکنین، چون چیزی نکردم تا فردا الخامس ان شاء الله میخوانیم.